أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در دلیل دوم برای اثبات عدم خلو واقعة عن الحکم الشرعی بود. عرض کردیم به آیات متعددی از قرآن استدلال شده که هیچ امری و واقعی و فعلی از وقایع و افعال مربوط به انسان نیست الا این که در اون یک حکم شرعی وجود داره، و منظور از حکم شرعی هم اهم از حکم تأسیسی علیکم السلام علیکم یا امضایی با واسطه یا بی واسطه است. آیه اول، آیه 59 سوره نساء بود: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تقریب استدلال به این آیه رو عرض کردیم و گفتیم این استدلال مخدوشه، محصل اشکالاتی که به استدلال به این آیه شده این است که اولا صدر آیه یعنی اطیع الله و اطیع الرسول معناش این است که خدا و رسول را در آن چه که امر و نهی کرده اند اطاعت کنید، و این لزوماً به این معنا نیست که خدا و رسول در مورد همه چیز حکم دارن. ثانیاً ذیل آیه یعنی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، در مورد اختلاف و نزاع و خصومت، یعنی در واقع میخواد بگوید در مواردی که بین شما نزاع و خصومت در کارهای خودتون پیش آمد از خدا و رسول داوری به طلبید. و اشکال سوم این بود که بر فرض که ذیل آیه شامل حکم هم بشه، یعنی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اهم باشد از نزاع و خصومت در اون چه که به انسان مربوطه، یا اختلاف و نزاع در حکم خدا، سلمنا که معنای تنازعتم فی شیئن یه معنای عام می باشه که به نوعی به اختلاف در حکم هم شامل بشه. خب این باز هم قابل استدلال نیست، چون معناش این است که اگر شما در چیزی اختلاف و نزاع نداشتید می توانید بدون رد به خدا و رسول بر طبق اون چه که خودتان قبول دارید عمل بکنید. پس لزوماً اثبات وجود حکم در همه افعال و وقایع نمی کنه. این محصل اشکالاتی بود که به استدلال به آیه اول عرض کردیم. آیه دوم آیه 65 سوره نساء است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به خدا قسم اونها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود تو را به داوری بطلبند و آنگاه پس از داوری تو در دل احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. نه تنها ظاهرن میپذیرند داوری تو را، بلکه حتی لا یجدو فی انفسهم حرجا، یعنی با کمال رضایت بدون کمترین ناراحتی داوری تو را میپذیرند. اگر نپذیرند مؤمن نیستند. خب این که در این آیه گفته شده لا یؤمنون حتی یحکموک، مؤمن نیستند تا الا این که اون چرا که تو میگویی و حکم میکنی میپذیرند با کمال رضایت باطنی میپذیرند. خب این معناش این است که هر چه رسول خدا گفت باید پذیرفته بشه. خب رسول خدا در مورد همه چیز گفته، پس معلوم میشود حکم شرعی همه جا ثابته. این تقریب استدلال به این آیه خیلی مشکل تره تا آیه قبلی، یعنی اینقدر به اصطلاح سخته که اصلا قابل ذکر به یه معنا نیست. کاملا روشنه که استدلال به این آیه مخدوشه، چون این آیه اولا مربوط به نزاع و خصوماته. حتی یحکمو فیما شجر بینهم و ربطی به باب حکم و عرض به حضور شما قانون خدا نداره. بر فرض دیگه سلمنا با هزار زور و زحمت این رو بپذیریم که این شامل موارد اختلاف در حکمم بشه، باز هم معناش این است که پس مواردی که اختلاف نباشه، مواردی که بین شما نزاع نباشه، در اون موارد نیازی به داوری پیامبر نیست، خود مردم میتونن حکم و قانون وضع و جعل بکنن. لذا استدلال به این آیه هم به طور کلی قابل قبول نیست. آیه سوم، آیه سه سوره مائده است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را من کامل کردم و نعمت خود را به شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان و همیشگی شما پذیرفتم. خب این همون آیاتی است که در جریان حجت الوداع در بازگشت از سفر حج بر پیامبر نازل شد. استدلال به این آیه به این بیان است که اکمال دین و اتمام نعمت به این است که خداوند تبارک و تعالی همه چیز را بیان بکنه و چیزی را فروگذار نکرده باشه. اگر موردی یا جایی باقی مانده باشه که خداوند در اون مورد نظر خودش رو نگفته باشه، اکمال دین و اتمام نعمت معنا نداره. میگن این دین کامل ترین دین است. اصلا معنای کمال دین یعنی چی؟ ما این رو اگر تفسیر بکنیم به مطلوب نزدیک میشیم. کمال دین با توجه به این که کمال هر شی عبارت هست از رسیدن شی به آخرین نقطه و جایگاهی که قابلیت اون رو دارد. کمال یک شی یعنی این که یک شی به حد اعلای ظرفیت خودش برسه. اگر یه چیزی هنوز ظرفیت‌های نهفته، قابلیت‌های به فعلیت نرسیده داشته باشه، معنا نداره ما از او به عنوان کامل یاد بکنیم. کمال دین هم در همین راستا و چارچوب تفسیر میشه، یعنی بالاترین مرتبه ممکن برای دین، برای برنامه زندگی و سعادت دنیا و آخرت انسان. چون دین در واقع برنامه الهی است، مجموعه ای از مقررات و احکام و دستورات و اخلاقیات و عقاید که موجب سعادت انسان بشه. در ترین، کاملترین و بالاترین قانون اگر ارائه بشه، این میشه دین کامل، میشه اتمام نعمت. اگر هنوز چیزهایی ارائه نشده، نمیتونی بگی نعمت رو بر شما تمام کردم، هر آنچه که لازم بوده گفته شده. خب حالا آیا با این وجود میتونیم بگیم دین بعضی در مورد بعضی از امور، در مورد بخشی از وقایع زندگی انسان حکم و قانونی ارائه نداده باشه؟ حتی اگر در موردی خداوند تبارک و تعالی اختیار جعل و قانون گذاری را به مثلا پیامبر داده باشه، یا به امام معصوم داده باشه، یا به فقیه جامع و شرائط داده باشه، این هم بخشی از همون قانون کلی است که با اذن و امضا و اجازه شارع این کار انجام شده. پس باز در اون محدوده هم هیچ خلایی وجود نداره. طبق علیکم السلام تقریر اولی که ما از محل نزاع کردیم، در همین موارد هم بالاخره تأیید یا امضاء شارع در کاره. یعنی میتونیم این حکم و قانونی که توسط شخص مأذون از طرف او وضع شده استناد بدیم به خداوند تبارک و تعالی. اگر غیر از این باشه اکمال دین و اتمام نعمت معنا نداره. لذا به نظر ما این آیه دلالت بر عدم خلو به واقعت عن الحکم دارد. ما دلالت این آیه رو میپذیریم. آیه چهارم آیه 38 سوره انعام: و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. هیچ جنبنده‌ای در زمین و هیچ پرنده‌ای در آسمان که با دو بال خود پرواز می کند نیست مگر اینکه امتهایی همانند شما هستند. خب این آیه حالا صدرش بحث از این است که حیوانات هم مثل انسان ها هر کدام امتهایی هستند که بعد حشر هم دارن. این یه بحثی است که حالا حشر حیوانات چگونه است، آیا اونها هم عرض به حضور شما مورد سوال واقع میشن نمیشن، این در جای خود. عمده این قسمت آیه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما هیچ چیزی را در این کتاب فروگذار نکردیم. خب بعد در ادامه می فرماید سپس همه به سوی پروردگارشون محشور میشن، اما از جنبندگان و پرندگان و همه حیوانات و انسان ها. خب این که می فرماید ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. ما هیچ چیز را نادیده نگرفتیم، یعنی همه چیز را بیان کردیم. البته این نکته رو عنایت بفرمایید که به قرینه بعضی از آیات دیگر از جمله آیه بعدی که خواهیم گفت، معنای این که ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم این نیست که همه علوم، همه قواعد علوم با جزئیات از علوم طبیعی و تجربی و ماورایی و فیزیک و متافیزیک و همه قوانین درش ذکر شده باشه. به قرینه آیاتی که حالا بعد آیه بعدی رو خواهیم گفت، منظور ما فرطنا فی الکتاب من شیء، از اموری که مربوط به هدایت انسان، از این جهت میخواد بگه ما چیزی را فروگذار نکردیم. خب اون چه مهمه این نکته است که خداوند می‌فرماید همه اون چرا که مورد نیاز انسانه در مسیر هدایت او و سعادت او ما براش بیان کردیم. اما این که حالا چگونه بیان کردیم، این اصلاح داره. این بیان گاهی به شکل یک قانون جزئی است، گاهی به شکل یک قاعده عمومی است، گاهی با یک حکم تأسیسی است، گاهی با یک امضاء، گاهی با حتی واگذاردن اختیار جعل حکم و قانون به بعضی از اشخاص با ویژگی ها و اوصاف خاصه. همه اینا مشمول اطلاق آیه از این جهت هست. پس در درجه اول خداوند تبارک و تعالی می فرماد ما همه اون چرا که برای انسان و هدایت انسان مورد نیازه بیان کردیم. حالا کیفیت بیان مختلف. وقتی می فرماد ما هیچ چیزی را فروگذار نکردیم، آیا این قابل جمعه با این ادعا که در بعضی از حوزه ها خداوند چیزی را بیان نکرده؟ آیا این قابل جمعه با این که ما بگیم بعضی از حوزه های مربوط به زندگی انسان خداوند در اونها هیچ نظر خاصی نداره، حتی به این شکل که واگذار به دیگرانم کرده باشه نبوده؟ لذا به نظر ما این آیه هم دلالتش دلالت خوبیه و میتونه مدعا رو ثابت کنه. یک اشکالی که نداره، قبول داره دیگه این رو دیگه. خب الحمدلله. آیه بعدی آیه 89 سوره نحل است. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. بیاد آورید، داره خداوند تبارک تعالی هشدار میدهد، بیاد آورید روزی را که از هر امتی گواهی از خودشون بر اونها مبعوث میکنیم و ترا گواه بر آنان قرار میدهیم و ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان. این قسمت آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمؤمنین. خب نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این هم مثل آیه قبلی، مثل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در واقع میخواد بگوید ما هیچ چیزی را در این کتاب فروگذار نکردیم، یعنی همه چیزهایی که تبیان برای هر چیزی است ذکر کردیم، یعنی هیچ شیئی نیست که تبیان نشده باشه. یک مورد شما پیدا نمی کنید که در کتاب تبیان نشده باشه. حالا ما روایات رو که انشاءالله بررسی میکنیم ملاحظه خواهید فرمود. حالا ادعای ما این است که همه امور و افعال و وقایع مورد نیاز انسان در قرآن و روایات وارد شده. بعضی از روایات حتی این مضمون درش وجود داره که همه چیز در خود قرآن بیان شده. البته اینا با هم قابل جمعه، ولی به هر حال لسان بعضی از روایات اینه که همه چیز در خود قرآن بیان شده. حداقل این آیاتی که اینجا الان وجود داره این مطلب رو دلالت میکنه که همه چیز در خود قرآن وجود داره. آره، حالا خواستم عرض بکنم، ولی با این که تبیانن لکل شیء آمده، اما در ادامش آمده و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. ببینید این و هدن که در ذیل این جمله آمده در واقع تفسیر تبیان لکل شیء، یعنی اون چرا که ما در این کتاب آوردیم و بیان کردیم
در واقع همه در جهت هدایت اموره. تبیان از این جهته، ولی نه این که بیاد یکی که موجودات این عالم، ذرات، سلولها، نمیدونم قوانین طبیعی و مادی و همه آنچه را که از اسرار، اگر این اسرار بخواد همش گفته میشد به اون شکل که راجع به یه مورچه، راجع به یه زنبور عسل همه قرآن کافی نبود، کما این که الان اسرار زندگی این حیوانات کوچک، مورچه و زنبور رو دانشمندان وقتی میخوان بنویسن با یک کتاب و دو کتاب قابل جمع‌آوری نیست. پس این تبیانن لکل شی، یعنی تبیانن که در جهت هدایت انسان هاست. پس این ذیل روشن میکنه که این تبیان به چه معناست. و این عرض کردم این همون قرینه است که در آیه قبلی هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. گفتیم اون آیه به قرینه بعضی از آیات دیگر درش منظور ما فرطنا فی الکتاب من شیء این نیست که همه چیز رو بیان کرده باشه. خب آخه اطلاق ببینید، اولا باید یه چیزی داشته باشه دیگه، دلیلی بر تقیید باشه، مقیدی وجود داشته باشه. شما فوقش اینه اونجا احتمال میدید همه موارد و همه اشیا و همه افعال انسان مشمول قانون نباشه و شارع در مورد همه اونها قانون نداشته باشه، فوقش این احتمال میدید. خب با اصالت العموم یا اصالت الاطلاق اون احتمال رو نفی میکنید، مگر اینکه جایی دلیل مخصص یا مقیدی بیاد که شما از این عموم یا اطلاق رفعیت بکنید. کو همچین قیدی؟ اینجا ما میگیم این قید و قرینه است، قرینه لفظیه است. حتی میگیم اگر قرینه عقلی هم باشه، قرینه عقلیه یا دلیل عقلی به منزله قرینه لفظیه متصل است. همطور که قرینه لفظیه متصله موجب صرف ظهور لفظ میشه، دلیل عقلی و حکم عقلی، حکم قطعی عقل هم موجب برگرداندن یک لفظی از ظاهرش و ظهور یک و ببخشید انعقاد یک ظهور جدیدی در اون کلام میشه. کوی همچین قیدی نداریم که شما بیارید بسم الله. در روایتی برای اینکه این حالا تطمیم بشه، در روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده. حالا ما در باب روایات شالله، روایات که ماشالله زیاده، حالا آیا دیگه همه اون چیزهایی که ممکنه برای این مورد استناد قرار بگیره همین هست که ما داریم عرض میکنیم دیگه، بیش از این چیزی نیست. اما روایات زیاده. در یه روایتی از امام صادق در مورد همین به اصطلاح تبیان لکل شی وارد شده، خداوند در قرآن هر چیزی را بیان کرده، به خدا سوگند، امام صادق می فرماید به خدا سوگند هیچ چیزی را که بندگان خدا به اون نیاز دارند فرو گذاشته نشده، تا کسی نتواند بگوید ای کاش چنین چیزی در قرآن نازل می شد. حتی در این حد هیچ چیز مورد نیاز مردم نبوده مگر اینکه خدا آن را در قرآن نازل کرده است. این از همون روایتی است که عرض کردم که اصلا میگه همه چیزهایی که مورد نیاز مردم خدا در قرآن نازل کرده. حالا روایات اینا اونو ما بعداً عرض میکنیم. ولی به هر حال ببینید طبق این بیان وقتی سخن از این است که خدا در قرآن هیچ چیز رو فروگذار نکرده یا همه چیز رو بیان کرده، روایت امام صادق علیه السلام داره میفرماید که چیزی از امور مورد نیاز بندگان نبوده که خدا اون رو فروگذار کرده باشه. به نظر ما استدلال به این روایت هم تمام، به این آیه، این آیه پنجم هم قابل استدلال بر مدعا هست. حالا این گفتم بیان چیزهایی که مورد نیاز انسانه این اشکال مختلفه، تارتا بیان به نحو قاعده کلی و عمومیه، شما حواست هست، تارتا به نحو جزئی است، تارتا تأسیسیه، اخرى امضائیه، همه این اشکال به نوعی بالاخره بیانه. و آیه ششم که آخرین آیه مورد استناد برای اثبات عدم خلو واقعت عن الحکم شرعی ذکر شده، آیه 36 سوره قیامت، ایحسب الانسان ایترک سدا، آیا انسان گمان می کند که بی هدف رها می شود؟ خب خواستن از این آیه استفاده کنن که بر اساس فرمایش خداوند انسان بی هدف رها نشده، یعنی انسان در تحت نظارت و هدایت ماست. ببینید رها شدن فرق نمی کنه، رها شدن چه در کل افعال و وقایع چه نسبت به بخشی از امور و وقایع مربوط به زندگیش. اینجا لسان آیه لسان نفی رها شدن انسان، رها نشده انسان، یعنی تحت دوربین های کنترل ماست، تحت نظارت ماست، تحت از حضور شما مقررات و قوانین ماست. اینجوری خواستن بگن خب پس معلوم میشه خداوند در همه جا و نسبت به همه امور و حتی بخشی از زندگی انسان هم برنامه و هدف داره. اما به نظر میرسه استدلال به این آیه تمام نیست. ببینید اون چی که از این آیه و آیات قبلی و بعدی این آیه استفاده میشه، در واقع در این چند آیه خداوند تبارک و تعالی میخواد بفرماید انسان عبث آفریده نشده، چون قبلش اشاره به خلقت انسان از نطفه بیمقدار میکنه که انسان فکر میکنه کیه چیه، از یک نطفه بیمقدار و پست انسان آفریده شده. بعد میفرماید ما او را موزون کردیم، ببینید اون نطفه این مقدار متعفن تبدیل میشه به چه؟ پیکر تراشیده، مثل نمیسه من و شما آقای فورمن به هر حال یه موجودی میشه که موزونه. حالا موزون هم مراتب داره، بعد میگه خب این میمیرد و بعد دوباره ما او را زنده میکنیم. حالا آیات قبل و بعدش هم مراجعه بفرمایید. و همه اینها آزمون و آزمایشی است برای انسان که در سرای آخرت یا به عذاب علیم یا به نعمتهای جاودان و بیکران واصل بشه. خب اون چه که در این آیه درش تأکید شده اینه که انسان از اون نقطه به این سرانجام در حال حرکت و بی هدف آفریده نشده. این که انسان بی هدف آفریده نشده هیچ ملازمه ای ندارد که در همه امور او باید خداوند حکمی داشته باشه. هیچ ملازمه ای بین عوض نبودن خلقت انسان و وجود حکم و قانون در همه شئون انسان نیست. خداوند یه هدفی برای انسان در نظر گرفته، برای این هدف مقرراتی وضع کرده، در آخرت هم نسبت به عمل به اون مقررات مورد سوال واقع میشه. اما از کجای این آیه فهمیده میشود که لزوماً باید در همه امور انسان خداوند حکمی داشته باشه؟ چنین چیزی استفاده نمیشه. لذا در مجموع از این آیات ششگانه که ما در اینجا ذکر کردیم تنها آیه سوم، چهارم و پنجم دلالت بر عمومیت و گستردگی احکام شرعی دارند، اما آیه اول، دوم و ششم نمیتونه مدعا را اثبات کنه، یعنی عدم و خلو و واقعت عن الحکم شرعی، به همون تقریری که ما عرض کردیم از این سه آیه استفاده نمیشه، اما از اون سه آیه دیگر به نظر میرسه میتونیم استفاده کنیم. لذا اجمالاً دلیل دوم هم تمامه. بخونیم اجمالاً یعنی که بالاخره ولو بعضی از آیات میتواند اثبات این مدعا رو بکنه. تا اینجا ملاحظه فرمودید دلیل اول به نظر ما تمام بود، دلیل دوم هم فی الجمله تمام، تا برسیم به دلیل سوم روایات، که آیا از روایات میتونیم این مطلب را استفاده کنیم یا نه؟ انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.